أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که صاحب عروه فرمود یشترت و فیوهو به خمس ربح استقراره، اگر چیزی منتقل بشود به انسان بر اساس ملکیت متزلزله، نظر اول که نظر صاحب عروه بود این بود که فعلا خمس ندارد، صبر کنید هر زمان که ملکیت شما مستقر شد و از تزلزل خارج شد می شود ربح همون سال. فعلا خمس در آن واجب نیست. نظر دوم نظر مرحوم آقای حکیم بود که فرمودند عدم فسخ ملکیت این شخص در آینده شرط متأخر هست. اگر واقعا این ملکیت توسط ذوالخیار فسخ نخواهد شد، مثلا در همون مثال صلح به شرط الخیار که پدر مغازه را به شرط الخیار به فرزندش صلح کرد، اگر فی علم الله پدر اعمال خیار نخواهد کرد، از همین الان که صلح منعقد شده موضوع خمس محقق شده است. منتها تا شک دارد این مکلف می تواند به اصل عملی تمسک کند، بگوید اصل عدم ظهور رب و فائده است و خمس ندهد. اما اگر فهمید که پدرش این مغازه را پس نخواهد گرفت، باید فوراً خمس آن را پرداخت کند. قول سوم قول مرحوم آقای خویی بود که فرمودند باید قیمت سوقیه این مغازه را با این مشکلی که دارد که ملکیت این پسر نسبت به آن متزلزل هست، قیمت سوقیه این مغازه را ببینید چقدر است. طبیعی است که این مغازه با توجه به این که ملکیتش متزلزل هست شبیه مغازه های دیگر نیست، بسیار از اونها ارزان‌تر هست. اگر مغازه های دیگر 50 میلیون می ارزد، این 10 میلیون می ارزه و این باید این بچه سر سال خمس 10 میلیون رو بده. یا در مثال بیع الخیار، کسی به پول نیاز دارد، خانه خود را به شما میخواهد به دهر بیع الخیار بفروشد، خانهش 50 میلیون میارزد، به شما میفروشد فرض بفرمایید 20 میلیون به بیع الخیار، که اگر سر سال پول را آورد و به شما داد فتح کند این معامله را و خانه اش را پس بگیرد. مرحوم آقای خویی فرموده است که باید شمای مشتری این خانه را با این خصوصیت که به بیع الخیار معامله شده است قیمت کنید. ببینید چقدر می‌ارزد. اگر به همین قیمتی که خریدید معامله به نحو بیع الخیارش همین مبلغ است که شما ربحی نکردید، اما اگر دیدید که نه، شما 5 میلیون از قیمت بازار ارزانتر خریدید، این خانه را به بیع الخیار هم که می خریدن 25 میلیون می خریدن، شما 20 میلیون خریدید، باید خمس 5 میلیون رو بدید، ولو بدانید که تا یک هفته دیگر معامله فتح خواهد شد و شما این خانه را به باید پس بدید و 20 میلیون تان را بگیرید. اما این مهم نیست، مهم این است که سر سال خمسی شما رسیده، شما خانه ای را مالک شدید که 25 میلیون با همین شرایط، با همین شرایط بیع الخیار می‌ارزد. اما چقدر پول دادید؟ 20 میلیون. 5 میلیون ربح دارید، خمس آن را بدهید تا ذمه شما بریع بشود. شما نظر صاحب بالاخره شما یا نظر
چرا
سر نه؟ یعنی شما اشکال میکنید به مرحوم آقای خویی. نظر آقای خویی اینه، در کتاب بحوث الخمس فرمودن که این مطلب مرحوم آقای خویی ناتمام هست، برای این که قیمت سوقیه این مبیع تحت تأثیر این که بیع آن خیاری هست قرار نمیگیره. قیمت سوقیه این مبیع 50 میلیون. این که شما ملکیتتان نسبت به این مبیع ملکیت متزلزل هست و یا نیست، نقص در ملکیت شماست و نه در این عین. در همون مثال مغازه‌ای که پدر به فرزندش به نحو صلح الخیار، صلح به شرط الخیار مصالحه می کند، مغازه مشکل ندارد، ملکیت این پسر مشکل دارد. قیمت سوقیه مغازه با توجه به خود مغازه سنجیده میشه، و الا اگر بگویید قیمت سوقیه این مغازه تحت تأثیر ملکیت متزلزله این فرزند ارزان می شود، مغازه 50 میلیونی در این وضعیت میشه فرض بفرمایید 10 میلیون. خب وقت لازمش اینه، اگر شخصی آمد و این مغازه را اتلاف کرد، لازم نیست که به این فرزند که مالک مغازه هست 50 میلیون بده به عنوان خسارت. میگه قیمت این مغازه شما با توجه به این که ملکیت شما ملکیت متزلزل است 10 میلیون میارزد، نه 50 میلیون. بفرما اینم 10 میلیون، برو دنبال کاره. و این نقضی است که به مرحوم آقای خویی وارد است و این نقض قابل التزام نیست. ما حرفی نداریم، ما حرفی نداریم. حالا که خود این که این ملکیت متزلزله هست، مثلا در همون مثال بیع الخیار پیاده کنیم که مثالی است که خود این بزرگان مطرح کردن. شما وقتی این مغازه را به نحو بیع الخیار می خرید، مغازه 50 میلیون می ارزد، شما به بیع الخیار می خرید 20 میلیون. خب قیمت خرید این مغازه به بیع الخیار، ثمن المسما در بازار برای خریدن این مغازه به نحو بیع الخیار همینه، همین 20 میلیونه. ولی به فرمایش صاحب کتاب بحوث فی الخم، قیمت عرفیه مغازه این نیست. در بیع الخیار ثمن را متعارف است برای این مغازه 20 میلیون قرار میدهند، نه اینکه قیمت سوقیه این مغازه 20 میلیون است. قیمت سوقیه این مغازه 50 میلیون است. پس شما ملتزم بشوید به این نقد که اگر کسی آمد و این مغازه را نابود کرد، حالا اجازه بدید، این به شما لازم نیست دیگه 50 میلیون بده، به شما 20 میلیون میده، میگه قیمت مغازه بیشتر از این نیست. چرا؟ که این مال او را طلب کرد. حالا اجازه بدید توضیح میدم این مطلب رو. معلوم میشه که شما یه مقدار اشتباه تعبیر کردید. اجازه بدید الان توضیح میدم.
این خونه 50 میلیونی که قرار بود توی ملک این آقا باشه الان نباشه
و
من طلب شده.
این مطلب اطلف مال الغیر، اون غیر کیست؟
پسره.
حالا تو مثال سول پسر است، تو این مثال بیع الخیار هم این مشتری. اطلف مال هذا الغیر، درسته؟ ضامن قیمت عرفیه و سوقیه آن است. شما هم که قیمت گذاری کردید این مغازه رو برای این بنده خدا 20 میلیون، این که میگید 30 میلیون به اون بایع بدهد، به اون مالک اصلی بدهد، مال او را که اتلاف نکرد تا به اون ضامن باشد، او چه کار است؟ اون نقد عرض و خدمت این که ما از بحوث استفاده کردیم به نظر نقض قابل جوابی نیست و نقضی که بر مسلک مرحوم آقای خویی وارد هست و ایشان نمیتونه به این نقل ملتزم باشه، ولیکن دو مطلب در بحوث فرمودن پیرامون این نقضها که ما به اون دو مطلب ایراد داریم که عرض میکنیم.
تعمیل داری مشترک با قد اینا بفروشه فردان اگر به جایز باشه به قیمت همون تنجازمان میتوشه بسید همون فایده تنجازمان در سوزنه.
حالا اجازه بدید اونم حالا میرسید اجازه بدید میرسید
فایده متوقف
بر ملکیت اینه یا فایده متوقف بر قیمت سوزیه. ما نمیفهمیم، ما از شما به عنوان اینکه بخوایی کلام آقای خویی رو مطرح کنید سوال میکنیم، میگیم جناب آقای خویی شما فرمودید قیمت سوزیه این مغازه‌ای که به نحوه بیع الخیار در مثال بیع الخیار که مرحوم آقای خویی زده است، قیمت این مغازه‌ای که به نحو بیع الخیار به این مشتری منتقل شد مادام بقاء الخیار 20 میلیون است. مرحوم آقای خویی رو فرموده است
قیمت خود ملکیت در حالت ملکیت 20 میلیون،
ولی
قیمت خود
این 50 میلیونه
الان اینجا فایده ای که من میتونم بدونه، ولی اگر این رو که طلب بکنه این 50 میلیون میارزه با این شرط قیمتش میاد پایین، کسی که با شرط این رو طلب نکرده اصل این رو طلب کرده، اصل این
50 میلیون میارزه، ولی اگر با 50 میلیون میشه بالاتر از 20 میلیون. خب پس اجازه بدید من چون باز میخوام توضیح بدم این مثال رو بعد از بیان فرمایشات صاحب بحوث باز برمیگردیم و این مباحث رو پیگیری میکنیم. در بحوث ببخشید این رو عرض کنم، در بحوث یک نقضی کردن به مرحوم آقای خویی، فرمودن اگر در مثلا بیع قبلی که مغبون خیار فصل دارد ولی هنوز مغبون اعمال خیار نکرده، شما مغازه اتان را اشتباه کردید با اینکه 50 میلیون می‌ارزید فروختید به 20 میلیون، شما خیار قبل دارید، اگر این مغازه در ید مشتری که من علیه الخیار است تلف بشود بعد شما که بایع هستید اعمال خیار قبل بکنید فسخ کنید این معامله را. در بحوث فرمودن که جناب آقای خویی به نظر شما این مشتری که من علیه الخیار است به اصطلاح غابن است، بعد از فسخ مغبون با توجه به اینکه مغازه تلف شده باید قیمت مغازه را بدهد، به نظر شما چقدر بده به بایع خوبه؟ طبق فرمایشاتی که شما داشتید 20 میلیون بده کافیه. چرا؟ برای اینکه مالکیت این مغبون نسبت به مغازه به نحو ملکیت متزلزله بود، چون همراه بود با خیاره قبل برای بایع، پس ملکیت مشتری نسبت به این مغازه ملکیت متزلزله بود و در زمان ملکیت متزلزله تلف شد، باید ملتزم بشوید به اینکه قیمت یا قیمت این مغازه که به نظر شما با توجه به ملکیت متزلزله‌ای که وجود دارد 20 میلیون بیشتر نیست، باید بگید فقط این مشتری 20 میلیون میده، در حالی که این قابل التزام نیست. بعد ایشان فرموده است که در بغوث که بله اگر ما در مورد بیع الخیار یعنی همون بیعی که بایع میگوید تا یک سال اگر ثمن را آوردم حق استرجاع مبیع را دارم که اسمش بیع الخیار است. اگر در بیع الخیار ما ملتزم شدیم که هر گونه تصرف مشتری، چه تصرف ناقض و چه تصرف مطلق، این نافذ نیست، کما علیه المشهور، مشهور میگویند در بیع الخیار اگر مشتری بخواهد این مبیع را بفروشد بیعش باطل است، محجور است از تصرف ناقل و یا مطلق. بنابراین در این فرض ما قبول داریم که این مشتری ملکیتش نسبت به این مبیع ملکیت محدود است، چون مطلق الان نیست، محجور است از تصرف ناقل و مطلق در آن. در اینجا بله ما قبول داریم اگر طلب بشود این مبیع در ید مشتری و بعدن هم بایع بیاید ثمن را به این مشتری بدهد و بخواهد بیع الخیار را پس کند، در بهوز فرمودن ما اینجا قبول داریم که بیش از همون مبلغ متعارف در بیع الخیار که 20 میلیون است بیشتر لازم نیست مشتری به بایع بدهد، چون مالک شدن این مشتری نسبت به این مبیع محدود بود، نه فقط متزلزل. متزلزل بودن مهم نیست، مغبون هم نسبت به مبیع در مواردی که بایع غاب مغبون هم ببخشید غابن که مشتری هست، در اون مثالی که زدیم که غابن مشتری هست، او هم نسبت به مبیع ملکیتش متزلزله بود. در بیع الغبن که بایع مغبون است و مشتری غابن، ملکیت مشتری نسبت به مبیع متزلزله بود اما محدوده نبود. در بیع الخیار بنابر نظر مشهور ملکیت مشتری نه تنها متزلزله هست بلکه محدوده هم هست، نه حق تصرف ناقل دارد و نه حق تصرف مطلق. پس مالک هست نسبت به این مبیع ملکیتا محدوده، لا متزلزلتن فقط، بله اینجا ارزش این ملکش همین است که آن خویی فرمود 20 میلیون بیشتر نمی ارزد و لذا اگر تلف شد به اون بایع به بیع الخیار بیش از 20 میلیون لازم نیست پرداخت کند و ما به این ملتزم می شویم. در بیع الخیار، در بیع الخیار در بهوز فرمودن ما بنابر نظر مشهور که میگویند مشتری حق تصرف ناقل و مطلق ندارد. ما چون میبینیم ملکیت مشتری محدود است و محجور است از تصرف ناقل و مطلق، ملکیت محدوده ارزان‌تر هست. طبیعی مثل این که یک مغازه ای رو شما مالک بشید که مصلوب المنفعه تا 30 سال، و این مغازه مصلوب المنفعه تا 30 سال معلومه ارزونه. این نه به خاطر ملکیت متزلزله، ملکیت متزلزله بس نیست، به خاطر ملکیت محدوده. بله خب، حالا ایشون اینجور فرموده ما ملتزمیم. این فرمایش بهبود به نظر ما قابل مناقشه، اما اون چه که در رابطه با غیر از مثال بیع الخیار زدن، مثل بیع قبلی که فرمودن بایه اگر مقبول بود مغازه را فروخت به شما مشتری، خب او خیار قبل دارد. فرمودن در بهود که طبق نظر مرحوم آقای خویی اگر این مغازه تلف بشود در ید شمای مشتری و بعدن بایع مقبول این بیع قبلی را فسخ بکند، لازمه فرمایش مرحوم آقای خویی چیه؟ اینه که اذا فسخ البایع المقبول لم یستحق الا 20 میلیون تومان. با این که قیمت این مغازه به طور متعارف اگر این بیع همراه با خیار نبود 50 میلیون بود و این قابل التزام نیست. عرض میکنیم که این نقد به آقای خویی وارد نیست. چرا؟ برای این که در باب فسخ میگویند اگر ذوالخیار فسخ بکند فرعا ان العین طالفتون استحق قیمت العین به سعر یوم الفسخ لا به سعر یوم تلف. این رو توضیح بدم. نخیر، اگر شما ذوالخیار بودید رفتید اعمال خیار بکنید، دیدید که این کالایی را که فروختید به مشتری تلف شده، فسخ میکنید، چون تلف مانع از فسخ شما نیست. بعد که فسخ کردید میگن این تلف شده است، چون قیمت آن را به تو میدهیم. اما قیمت چه روزی را میگیرید؟ قیمت یوم الفسخ را. چرا؟ برای این که تلف این مبیع بر شمای بایع از یوم الفسخ است. قبل از یوم الفسخ که این مبیع مال شما نبود، تا گفتید فسختو این روز شد تلف مال شما. قبل از این که شما فسختو بگید که تلف شده بود مال خود مشتری، مال شما نبود. همین که گفتید فسختو برگشت این مبیع به ملک شما، و وقتی میبینید تلف شده است از الان که زمان فسخ است تلف می شود این مبی بر شمای بایه. ولذا در رساله ها هم هست، مرحوم آقای خویی هم دارن، بزرگان دیگر هم دارن، مرحوم آقای صدر هم دارن که قیمت یوم الفتح رو باید به شما پرداخت کنن. حالا قیمت یوم الفتح چقدره؟ قیمت یوم الفتح دیگه ملکیت متزلزله ای وجود نداره، تمام شد. ملکیت متزلزله دیگه از زمان فتح به بعد دیگه مطرح نیست. قیمت زمان فتح رو که حساب میکنن، این مغازه‌ای که تلف شده، حالا بایع داره فتح میکنه، میخواد قیمت مغازه رو بگیره. خب قیمت مغازه در یوم الفتح که دیگه به نحو ملکیت متزلزله سنجیده نمیشه. در آنی که بایع میگه فسختو، مالک مغازه میشه به ملکیت مستقره و قطعیه، اون وقت قیمت این مغازه میشه 50 میلیون.
خب میشود
پس. قیمت این مغازه قبل از فتح 20 میلیون بود.
بله،
فتح رو میگه متزلزل. ولی قیمت این مغازه قبل از فتح مهم نیست. بعد از این که شما یه بایه گفتید فتح تو، این مغازه شد ملک شما، ملکیت شما هم که ملکیت متزلزله نیست، ملکیت مستقر است. خب ضامن است مشتری نسبت به قیمت این مغازه به لحاظ زمان فتح، که در زمان فتح قیمت این مغازه دیگه قیمت 20 میلیون نیست، چون ملکیتش دیگر ملکیت متزلزله نیست. ملکیت متزلزله برای مشتری بود قبل از فتح، تموم که رفت.
شما دیگه
به
مشتری ربطی نداره.
ها، ربطش اینه. وقتی که من عقد را فسخ کردم برمیگردد حالت مالکیت به قبل از دین، من میشم مالک مغازه و من مالک مغازم به ملکیت مستقره. به مشتری میگن آقا مغازه رو پس بده، پول گرفتی مغازه رو پس نمیدی. میگه آخه مغازه رو رخشید تلف شد. میگن خب قیمت امروزشو بده. قیمت چه روزی؟ قیمت یوم الفتح. قیمت یوم الفتح این مغازه 50 میلیونه، حتی ممکنه گرون هم شده باشه. ما حالا بازار ثابت رو حساب میکنیم، قیمت این مغازه 50 میلیونه. پس اون 20 میلیون قیمت گذاری کی بود؟ اون 20 میلیون قیمت گذاری برای حال قبل از فتح بود که مشتری ملکیتش متزلزله بود. بله، ما که از نقد ایشان استفاده کردیم، نقد ایشان رو اینجور تعبیر کردیم. چی گفتیم؟ گفتیم اگر یک شخص ثالثی بیاید این مغازه را در زمان خیال قبل از فتح بایع تلف بکند، اتلاف بکند، طبق نظر مرحوم آقای خویی باید 20 میلیون به این مشتری بده کافی باشه. این مشتری صداش میره به آسمان، میگه مگه قیمت این مغازه 20 میلیونه؟ او هم میگه آقایی فرموده که تو چون ملکیت متزلزل است، قیمت این مغازه برای تو همین 20 میلیون هم زیادی شه. میگه آخه این چه کار به ملکیت متزلزله من داری؟ تو قیمت این مغازه رو حساب کن چند میارزه. قیمت این مغازه 50 میلیون میاد. این نقد با آقای خویی وارده که من اذا اتلف شخص ثالث، این مغازه را در زمانی که مشتری ملکیتش نسبت به این مغازه هنوز متزلزله بود و بایع فسخ نکرده بود، طبق نظر آقای خویی باید بگیم اون شخص ثالث و غاصب ضامن مشتری فقط به مبلغ 20 میلیون، در حالی که این خلاف وجدان عرفی است.
همین
اما این نقضی که در بحوث مطرح شده، این نقض قابل مناقشه است، چون ایشون فرض طلب رو مطرح میکنه و میگه بعد از فسخ بایه اگر بایه ببیند که این عین یعنی مغازه در ید مشتری تلف شده، لازمه فرمایش آلخویی اینه که این مشتری فقط 20 میلیون به این بایه بده. میگیم نه، این نقض با آلخویی وارد نیست.
بعد از اینکه بایه خلاف بستان میشه دیگه، درسته؟ نکته داریم
قبل از اونی که ما میگیم قبل از فسخ هم خلاف بستان،
قبل از فسخ قیمتش بده همون 20 میلیون.
میگه آخه این مغازه من ملکیتم متزلزله، به شما چه ربطی داره؟ شما زدین مغازه ای را که 50 میلیون تو بازار ارزش داره طلب کردی.
میگه نمیگه 20 میلیون
کافیه، میگه 30 میلیون حق اختیار اونو. چرا؟ حق اختیار اون از بین نره. اونم
چی
رجوع کنه؟ رجوع میکنه به مشتری. و نتیجه این میشه لازمه فرمایش مرحوم آقایونه که وقتی باید گفت فتختو میاد بدونه این مغازه در ید مشتری اطلاق شده از توسط اون شخص ثالث. میگه خب رفیق چقدر گرفتی از اون شخص ثالث؟ میگه طبق نظر آلخویی 20 میلیون گرفتم. بایه میگه ولیکن طبق همون نظر آلخویی باید به من 50 میلیون بدی، قیمت یوم الفصل رو باید بدی. و این اصلا عرفی نیست.
نه
چرا رجوع کنه؟
بدون
چرا رجوع کنه؟ طبق نظر آلخویی این شخص ثالث ضامر قیمت حین الاتلاف بود، قیمت حین الاتلاف این مغازه هم که 20 میلیون بود. حق الفصلیه، حق الفصل به هم نخورد که نه چرا از بین بره؟ با طلب این که خیار از بین نمیره، ولذا میگین بایه صرف کردید این طلب شده. به مشتری میگه که چی شد؟ میگه یک آدم نادرستی آمد زد با بولدیزر این مغازه رو ویران کرد و رفت. میگه چقدر گرفتی؟ میگه به ما گفتن قیمت این مغازه‌ای که به بیع الخیار خریدید بیشتر از 20 میلیون نیست، به ما 20 میلیون دادن. خب بایه میگه ولی به من باید 50 میلیون بدی، چون قیمت یوم الفسخ این مغازه، اگه این مغازه میمون تا حالا که زمان یوم الفسخ چقدر ارزش داشت؟ 50 میلیون. چون دیگه بعد الفسخ که دیگه معنا نداره ملکیت متزلزله مشتری رو به رخ بکشیم، دیگه گذشت. بعد الفسخ ملکیت ملکیت ثابت است، اونم برای بایه. و این چیزی است که قابل التزام نیست. اما اون فرمایش بهوت در رابطه با بیع الخیار، من این رو توضیح بدم. در بیع الخیار اولا فرض این است که شرط الخیار برای بایه در منحصر به فرض بقای عین نیست. بعد از تلف عین هم بایع میتواند پول را بیاورد و بیع را فسخ کند. این رو توجه داشته باشید، چون ایشون هم این رو مفروض گرفته. حالا در باب بیع الخیار همونطور که ایشون هم اشاره کردن دو مبنا هست. یک مبنای مشهوره که میگن مشتری در بیع الخیار اگر بفروشد این مبیع را بلعش باطل است. این مبنای مشهوره. یک مبنای غیر مشهور هم هست که مبنای مرحوم آیخوئیه که میفرماید بیعش ولو حرام است اما وضعاً نافذه. تصرف ناقل مشتری خلاف شرط ارتکازی در ضمن بیع الخیار است، چون بایع در بیع الخیار شرط می کند این مبیع را نفروش، نقل به دیگران نده.
نقل خیاری که مانع نده و دیگران به بیگوستی ها بکنی رو بکنی رو بکنی قبل از فتح روف از این دیگران فرق این مرد این نده رو بکنی لازم شراط زمینی هم به این نده رو تصرفی کردید شما به طور کلی از اینکه خود اتقاق
شرط زمینی اینه که دست خودت بمونه. ولیکن آی خویی می فرماد اگر اسیان کردی و فروختی به دیگران بهش نافذه. در کتاب بهود فقط طبق مسلک مشهور خواستن بحث بکنن، فرمودن طبق مسلک مشهور ما ملتزم میشیم که چون ملکیت مشتری ملکیت محدوده هست، ملکیت محدوده هست ولذا قیمت اون مبیع در بیع الخیار ارزانه و اگر تلف بشود بعد بایع اعمال خیار کند همون قیمت ارزان را از مشتری میتواند بگیرد و نه بیشتر، چون ملکیت اینجا ملکیت محدوده است. این فرمایش ایشان هم قابل قبول نیست. فرق است بین این مثال و مثال کسی که مالک عین مطلوب المنفعه، کسی که مالک عین مطلوب المنفعه، بله این قیمت عینش ارزانه. اما اگر کسی مالک عین بشود فقط حق فروش نداشته باشد، این قیمتش چندان ارزان نیست. این مغازه‌ای که به بیع الخیار رسیده است به این مشتری ولو حق فروش ندارد طبق نظر مشهور، اما ما سؤال می کنیم اگر تلف شد و بعد از تلف بایع آمد پول این خانه را یا این مغازه را داد و معامله را فسخ کرد، شما مگر نفرموده اید که باید مشتری قیمت یوم الفسخ را بدهد؟ نظر خود شما هم همینه، نظر بزرگان دیگر هم همینه. و این قیمت یوم الفسخ این خانه اینی نیست که شما فرمودید که بله ما اینجا میپذیریم قیمتش کم است، همون 20 میلیون است. نخیر، قیمت این خانه 50 میلیونه و چه بسا بیشتر از این حرفا هم شده به خاطر گران شدن ملک. این طور نیست که قیمت این مغازه رو در بیع الخیار حساب کنن به لحاظ روز تلف، بخیر به لحاظ روز فسخ حساب میکنن. ولذا در این مثال هم مشتری ضامن قیمت این مغازه تلف شده است در بیع الخیار به لحاظ قیمت یوم الفسخ. و اگر کسی هم فرض کنیم قبل از فسخ بایع یک شخص ثالثی آمده تلف کرده این مغازه را، 20 میلیون به این مشتری بده کافی نیست، چون قیمت این مغازه بیش از این هست، قیمت سوقیه این مغازه، ولو مشتری حق فروش تا یک سال ندارد، این قیمتش مساوی با قیمت متعارف در بیع الخیار نیست. قیمت متعارف در بیع الخیار همین 20 میلیونه، ولی اگر شما مالک یک چیزی بشید تا یک سال حق فروش نداری، گاهی دولت یه چیزی رو میده به کارمندا میگه تا یک سال حق فروش و واگذاری نداری، این قیمتش با موارد بیع خیاری خیلی فرق میکنه، این قیمتش خیلی بالاتره. ولذا اگر دیگران تلف کنن این مبیع را بر مشتری، قیمت سوقیه این مبیع را حساب میکنن، منطقه فقط این مشکل رو داره این مبیع که مالکان که این آقای مشتری تا یک سال حق فروش نداره، خیلی تأثیر نداره تو قیمت او. و بعد از فسخ بایه مشتری قیمت یوم الفسخ رو باید بده به اون بایه، نه قیمت یوم التلف رو. ما این چیزاییست که از خود این بزرگان یاد گرفتیم و مبنای خودشون هست که در این گونه موارد که فسخ می کند بایه، مشتری قیمت مبیع تلف شده رو به لحاظ یوم الفسخ باید حساب کنه. ولذا این نقدهایی که در بحوث فرموده اند به نظر ما وارد نیست، مگر همون نقد تعدیل شده ای رو که اول عرض کردیم، اون نقد وارد است و نمی شود از این نقد طرفداران نظریه مرحوم آقای خویی فرار بکنند. انشاءالله بقیه کلام فرمودند.